بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بالاخره مسئله جمع بین صلاتین مثل ظهر و عصر، مغرب و عشا یا تفریق کدامشان باید باشه، ما بین ما و عامه در این مسئله اختلاف ریشه‌ای وجود داره. اون اختلاف ریشه‌ای از این جهته که اونها نسبت به اوقات صلات وقتها را متغایر می دانن. برای هر نمازی وقت خاصی قائلن، وقت مشترک بین دو نماز قائل نیستن. ظهر، عصر، مغرب، عشا، صبح، همونطور که قبلا عرض کردیم، این پنج تا نماز عند العامه هر یک وقت خاصی دارن، وقتهاشان با هم متباین متقایره، وقت مشترک قائل نیستن. به خلاف ما که ما وقت مشترک قائلیم، برای نماز و ظهر عصر از اول وقت چند رکعت مختص به ظهر، از آخر وقت چند رکعت مختص به عصر، بعد دیگه ما بین این دوتا وقت مشترک هست بین ظهر و عصر. در مغرب هم اول وقت سه رکعت مختص مغربه، در آخر وقت نصف شب چند رکعت مختص به عشاست، بقیه وقت مشترکه. منتها چیزی که هست الا ان هاذه قبل هاذه، الا این که ظهر باید قبل از عصر خوانده بشه در وقت مشترک و همینطور مغرب قبل از عشا خوانده بشه. خب روی این مبنا دیگه جواز جمع بین صلاتین خیلی روشنه. در وقت مشترک هر دو نماز را جمع میکنن، منتها الا ان هاذه قبل هاذه. روی مبنای ما جواز جمع بین صلاتین خیلی روشن هست. فقط بحث که داریم این است که تفریق افضله یا جمع افضله، والا اصل جواز جمع بین صلاتین روی مبنای ما، روی مبنای امامیه، خب خیلی روشنه. نست که قاعده اولیه عندنا جواز جمعه، اما اونها با ما فرق دارن. اونا قائلن به این کرز کردیم که نمازها اوقاتشان متغایر و متباینه. این است که اصل اولی، قاعده اولیه عندهم منع جمع، عدم جواز جمع بین صلاتینه. از اون جهت بایستی دلیلی برای جواز جمع روی و مبنای اونها باشه تا اینکه جمع جایز باشه. خب این دلیل فقط در روز نهم ذیحجه در عرفه بین ظهر است، دلیل قائم است. اندنا و اندهم، اندنا به استحباب است، اندنا به اینکه رفع منع که جایز ظهر است را با هم بخوانند. منتها میشه جمع، جمع تقدیم، یعنی عصر را آوردن در وقت ظهر خواندن، چون روی نظر اونها از اول وقت تا مثل وقت مخصوص به ظهر دیگه. این جمع، جمع تقدیم. یکی هم شب دهم ذیحجه در مزدلفه در مشعر، اونجا نماز مغرب عشا را با هم میخوانن. اون جمع، جمع و تأخیرن. نماز مغرب برن در وقت عشا میخوانن. این است که اندنا و اندهم، خب اینجا. اما در غیر این حالا اونها با ما فرق میکنه. روی مبنای ما قاعده اولیه جواز جمعه، منتها ما دنبال استحباب و کراهت می‌گردیم. که جمع افضله یا تفریق افضله. ولی اندهم جمع جایز نیست، هر نماز یک وقتی داره، بردن یک نماز را به وقت نماز دیگر احتیاج به دلیل داره. خب ما مقصود این بود که از طرق اونها هم در کتاب اونها هم دلائلی و روایات وجود داره بر جواز جمع بین صلاتین ظهر و عصر و مغرب عشا. این روز گذشته از صحیح مسلم و ترمذی و ابی داوود و نسائی و اینا مثلا خواندیم که روایات دارن که صحیح هم است، از طرق اونها دلالت داره بر جواز جمع. اونا چرا اینطوری آمدن نمازها را جدا جدا از هم میخوانند؟ خب حالا چطور شده که اونها به این روایات عمل نمی کنن؟ روایاتی که از طرق اونها هست، مرحوم سید شرف الدین همینطور شیخ عبداللطیف بغدادی که با اینا بحث کردن، بحث جدلی است. یعنی به اونها میخوان بگن که شما با اینکه از طرق خودتان روایات صحیحی دارید بر جواز جمع بین صلاتین، چرا هیچ وقت جمع نمیخوانید؟ این همه اصرار دارید به اینکه جدا جدا بخوانید، به ما هم ایراد بگیرید که چرا ما جمع میکنیم؟ اینا حرفشان این بود، حرف سید شرف الدین و حرف ارز کنم که شیخ عبداللطیف بغدادی این بود. خب یک نکته هم باید اینجا ارز کنم که دیروز بعضی برادران بعدا این پرسیدن، و آن این که خب بعضی روایات داشتیم که پیغمبر صلوات الله علیه و آله جمع کرد بین ظهر و عصر و مغرب و عشا تا اینکه حرجی بر امتش لازم نیاد. اصلا طرق اونها این تعبیر بود، لا یخرج احدا من امته، لا یلا یا لا یخرج امته، از این قبیل تعبیر ها بود. باید توجه داشت که این حرج که اینجا به کار رفته غیر از اون حرج است در قاعده اسر و حرج. نه خیر، میخواه بگه امت به مشقت به زحمت نیفتن. از طرق ما تعبیر دیگه داریم، لیتس الوقت علی امته، این غیر از قاعده اسر و حرجه. نه، برای خاطر این که امت پیغمبر صلوات الله علیه و آله در وسعت باشن، پیغمبر صلوات الله علیه و آله گاه جمع میخوان گاه تفریق میخوان. این غیر از اون لیتس الوقت علی امته در روایات ما تعبیر اینطوری بود که خبر 1 و 5 و 8 از باب 32 این است، پیغمبر صلوات الله علیه و آله جمع بینها ما لیتس الوقت علی امته. خلاصه این غیر از اون حرجانه جمع، برای خاطر که امت در وسعت باشن، دلشان خواست جمع بخوانن بخوانن، دلشان خواست جدا جدا بخوانن بخوانن. حالا سه مربوط به نیست. خب نه، حرج اگر باشه، حرج خیلی فرق میکنه. در حرج عرض کنم که اونجا هر کسی براش حرج لازم میاد یجوز الجمع، لازم نمیاد. در حرج اینطوریه، در قاعده حرج اونجا حرج شخصی میزان است. مثلا کسی میخواد روزه بگیره، برایش حرج داره. خب همه کس نمیتونه روزه رو بخورن که، هر کسی برایش حرج داره روزه رو میخوره، هر کس نداره میگیره. اگر اینجا بخوام بگم وقت لازمش این است که افراد فرق کنن، و برای بعضی افراد اینطور نیست، برای کل افراد جایز است که جمع کنن. بس این قاعده حرج مربوط نیست، در حرج اونجا حرج شخصی میزانه، اوقات فرق میکنه، اشخاص فرق میکنه، موارد فرق میکنه. اون یه روز برایش حرج است، یه روز حرج نیست. اینجا اینطور نیست. اینجا پیغمبر صلوات الله علیه و آله، این حکمت تشریع است، پیغمبر صلوات الله علیه و آله برای خاطر اینکه افراد امتش در وسعت باشن، این نماز ظهر و عصر مغرب شده گاهی جمعاً میخوان گاهی تفریقاً، این غیر از قاعده حرج است و اینا. بله خب حالا هرچی از خلاصه یک هم چیزی است، این مربوط به قاعده لا حرج نیست. اینو خواستم اصلا بعدن حالا باز بحث میکنیم. این مربوط به قاعده لا حرج نیست و پیغمبر صلوات الله علیه و آله برای ایجاد توسعه و وسعت رعفتن به امت خودش چه این قاعده آورده، یعنی چه این کرده که مردم در وسعت باشن. این غیر از قاعده این است حرجه. خب اما اونا یک دلیلی هم، یک خبری هم دارن، گاهی در کتاب‌های خودشان اون خبر را ذکر می‌کنند و به اون استناد می‌کنند، هرچند که خودشان تضعیف کردند. اون خبر اینه، فقط در صحیح ترمذی است در سنن ترمذی جلد اول صفحه 356 خبری نقل کرده، ان ابن عباس، مسند البته من، ان ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله قال من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر. این خبر را دارن، کسی که جمع کند بین دو نماز بدون عذر یک بابی از ابواب گناه کبیره را مرتکب شده. استناد به این حدیث میکنن، ان ابن عباس ان نبی صلی الله علیه قال من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر. قال ابو عیسی، پشت سرش گفته قال ابو عیسی که همان مؤلف ترمذیه، سنن ترمذی، قال ابو عیسی که عرض کنم که اسمش محمد ابن عیسی صغرا است، گفته در سند حدیث حنش واقع شده، چون داره ان حنش ان اکرمه ان ابن عباس. حنش لقبون اسمه حسین ابن قیس و هو ضعیفون عند اهل الحدیث ضعفه احمد و غیره. این حدیث ضعیفه چون در سند حنش واقع شده است و حنش هم ضعیفه. در ذیل باز داره، در ذیل همون صفحه، حنش هازا ضعیفون جدن. قال البخاری احادیث هم منکرتون لا یکتب حدیثو. بله، خب عرض کنم که این حدیث خب ضعیفه، خود همون ابن عباس نقل کرد به سند صحیحی که پیغمبر صلی الله علیه و آله خود پیغمبر صلی الله علیه و آله جمع کرد بین صلاتین من غیر خوف ولا مطر، من غیر خوف ولا سفر. خود ابن عباس اون نقل کرد، خب ابن عباس این نقل میکنه، خب اینو از ابن عباس نقل کردن، اون از ابن عباس نقل کردن دیگه. و حال اینکه سند اون صحیح هست و در حالتش متعدد بود، پیغمبر صلی الله علیه و آله جمع کرد بین صلاتین من غیر سفر ولا مطر، من غیر خوف ولا سفر، از این قبیل چیزا داشتیم دیگه. این است که این سند ضعیف است و به این اعتنا خودشون هم اعتنا به این ندارن. ولی چطور شده که حالا به اخبار جمع بین صلاتین اینا عمل نمیکنن؟ این اجتهاد این هاست. اجتهاد در نزد سنی ها مثل ما نیست، دارای وسعت خیلی زیادی است. خب ابو حنیفه اجتهاد کرد، گفت در هیچ جا جمع بین صلاتین جایز نیست، غیر از همون عرفه و مشعر که عرض کردیم. ولی شافعی گفت که نه خیر، باران بیاد یا سفر باشه جایزه. خواندیم تذکره دیگه، تذکره اقوال عامه را خواندیم که ابو حنیفه هیچ وقت جمع بین صلاتین قبول نکرده، ولی شافعی و مالک و احمد در شرایطی قبول کردن. من ششم اجتهاد اوناست. بله؟ 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 مشهوره؟ چه مشهوره؟ کجا کیو مشهوره؟ از کجا؟ اینا کلمه، این حرفا کلمه حساب. از کجا فرمایید مشهوره؟ شهرت فتوایی میزان است، شهرت فتوایی میزانه. خب اونم استناد به این خبر میزانه، اون استناد به این خبر ندارن. اینا در همان اخباری که عرض کردیم دیروز در اونها اجتهاد میکنن. ابو حنیفه هیچ کدوم از اونها قبول نمیکنه. حالا ما نمیخوایم خیلی درباره چون بحث عامه، مطالب مربوط به عامه معطل بشیم. اینو خواستم عرض کنم که اجتهاد در حوزه عامه خیلی وسعت داره. در کتاب القدیر در جلد دهم فصلی در اجتهاد عامه داره. تمام خطاها و جنایتهایی که از معاویه و یزید و امثال اینا صادر شده، همه اینها را با اجتهاد اینها شستشو میدن، جواب میدن. آیه امین در القدیر جلد دهم از صفحه 340 تا 350 جواب میده از این که آمدن گفتن معاویه مجتهد بود، ابن ملجم مجتهد بود و این کار کرد. گفتن مجتهد هم این اخت فله اجر واحد و این اصحاب فله اجران، اگر خطا کردم اجر داره، منطقه این اصحاب دو اجر داره. این است که معاویه و یزید و ابن ملجم و تمام اینها که ما اینها را جانی میدانیم به واسطه همون اجتهاد همه را تطهیر میکنن. این در القدیر جلد ده صفحه 340 تا 350. در کتاب معالم المدرستین، معالم المدرستین مال سید منتظر عسکری است که الان حیات دارن، کتاب زیاد نمیشه، از جانب معالم المدرستین، در جلد دوی معالم المدرستین اجتهاد خلفا و امثالشان را نوشته که تمام متائن خلفا را به وسیله اجتهاد اینا تکفیر میکنن، حتی با حدیث این اصحاب فلاح اجران این اختاب فلاح اجران واحد معجورشان میدانستن در این کارها، حتی یزید ابن معاویه همسان همه مشتهد نایینا. بله، سه شرفالدین کتاب درمانو به نام النص و الاجتهاد، همون سه شرفالدین یکی از کتاباش المراجعات و دیگه النص و الاجتهاد. در اون کتاب موارد بسیاری را ثابت کرده که پیغمبر صلی الله علیه طوری میفرمود، ولی اینها در مقابل گفتار پیغمبر اجتهاد میکردن و از این جهت خب مسئول نیستن، خطا رفته باشن معذور بلکه معجور هستن. بله، در کتاب معالم المدرستین 400 مورد خلاف ابو حنیفه و پیغمبر را ذکر میکنه که پیغمبر چیزی فرموده، ابو حنیفه اجتهادن برخلاف پیغمبر چیزی فرموده، ولی میگه مجتهده. پیغمبر مثلا یک مجتهدی بوده، ابو حنیفه مجتهده. 400 مورد، مثلا یکی از اونا پیغمبر گفته البیانو بالخیار صلوات الله علیه و آله، مالم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع. ابو حنیفه میگه نخیر، خیاری نیست، اذا وجب البیع فلا خیاره، ایجاب قبول خواندن دیگه خیاری نیست، مثلا خیار مجلس منکره. با اینکه پیغمبر اونطور گفته ولی ابو حنیفه منکره، اجتهادن انکار کرده. 400 مورد از این قبیل برای ابو حنیفه وجود داره در صفحه 300 جلد 2 معالم المدرستین رد ابو حنیفه علی رسول الله صلی الله علیه و آله 400 مورد مثلا اینطور. امثال ذلک. خلاصه در ماننفی، حالا در ماننفی بعد از اینکه اون همه روایات عرض کردیم وجود داره از طریق اونها، اونا اجتهاد کردن و همونطور که ارسل ابو حنیفه چی گفته، شافعی چی گفته، که از تذکره خواندیم قول ابو حنیفه و شافعی و مالک و احمد را خواندیم و روشن شد. آره، بیشتر از این ما نمیخوایم درباره قول عامه بحث کنیم، اما خودمان چی باید بگیم. همونطور که ملاحظه فرمودید در عروه بود که یستحب با تفریق بین الصلاتین جلو داشتن. در عروه خب در این مسئله هفتم از فصل دوم از کتاب صلات چند نکته ایشان متعرض شدن. خب اینو که درسته یا نه چطور باید بگیم؟ اول اینکه تفریق بین صلاتین مستحب، دوم اینکه یک فی مسما، مسمای تفریق کافیه، سوم این است که آیا اکتفا میشه به نافله، به خوانده نافله در تحقق تفریق، یا نه خیر، به خوانده دو رکعت نافله تفریق تحقق پیدا نمیکنه. گفتن خالی از اشکال نیست. نیست که این سه تا باید بحث بشه. اول اینکه مستحب است تفریق، به چه دلیل تفریق، به چه یحصل، به چه دلیل نافله کافی است یا کافی نیست، مثلا چه دلیل. اما بحث اول که استحباب تفریق بین سلاطین باشه، باید توجه داشت به این که تفریق در مقابل جمع چند جور تصور میشه. مثلا یه وقت این است که انسان جمع میکنه بین سلاطین، در چه وقت؟ در وقت مشترک. یه وقت انسان جمع میکنه بین سلاطین در وقت فضیلت این یا فضیلت آن، یا درک فضیلت هر دو مثلا بکنه. یه وقت نخیه جمع میکنه که هیچ وقت فضیلت باقی نمانده، مثلا یک ساعت به غروب، یک ساعت به غروب نماز ظهر و عصر رو جمع میکنه، هم وقت فضیلت ظهر گذاشته هم فقط فضیلت عصر گذاشته. چون وقت فضیلت ظهر اول ظهر است بعد از خواندن نافله. بحثی داشتیم قبلا که قدم و قدمین و اربعت اقدام و آیا اینا وقت فضیلت ظهر این است که باید این مقدار بگذاره، یا این برای کسی که نافله میخواد بخانه، کسی نافله نمیخونه اول ظهر وقت فضیلتشه. وقت فضیلت عصر چه وقته؟ بعد از خواندن ظهر با نافلهش هر قدر وقت بگیره، یا وقت فضیلت عصر اون وقت که سایه شاخص از مثل بگذاره، تا مثل مثلا مال ظهر باشه، از مثل تا مثلین مال عصر باشه. وقت فضیلت نماز مغرب تا ذهاب شفقه. وقت فضیلت نماز عشاء از ذهاب شفق به بعد، قول مشهور. خب این است که اگر کسی یک ساعت به غروب نماز ظهر عصر بخونه، وقت فضیلت هر دو گذشته. اگر نه خیر، اول ظهر نماز ظهر را خواند، پشترش عصر را خواند. اگر بگیم که وقت فضیلت عصر بعد از خواندن ظهر، هر دو را در وقت فضیلت خوانده. بگیم فضیلت عصر بعد از اینکه مثل گذشت، عصر در وقت فضیلت نخوانده. اینم یه جور جمعه. مثلا در نماز مغرب عشا اگر نماز مغرب را نخواند تا سه رکعت مانده بود به ذهاب شفق غربی، مغرب خواند در وقت فضیلت خودش. تا مغرب تمام شد، وقت فضیلت مغرب تمام شد، بعد عشا را خواند، هر دو را در وقت فضیلت خواند، جمع کرده بین هما، ولی هر دو را در وقت فضیلت خوانده. وقتی وضعیت مغرب تا ذهاب شفق، قبل از ذهاب شفق سر رکعت مانده بود مغرب خواند، ذهاب شفق که شد وقتی وضعیت عشا داخل شد، در اول وقت وضعیت عشا را هم خواند. این جمع بین هما و هر دو هم در وقت وضعیت خوانده. بس این است که جمع بین سلاتین یه وقت نسی وقت وضعیت هیچ کدام یک از اینها نیست. مثل یک ساعت بگروب ظهر عصر خوانده، مثلا یک ساعت مانده بود مثلا به نصف شب مغرب عشا را خواند، وقت فضیلت هر دو را از بین رفته، هیچ کدام نیست مثلا. این وقت نخیر، یکی از اونها میاره در وقت فضیلت اون یکی میخوانه. این وقت هم اینجوری مثلا. این وقت نخیر، هر دو وقت فضیلتشان درک کردن. بس این است که جمع بین سلاتین یتصور علی وجوه. آیا کسانی که میخوان میگن جمع مکروه است و تفریق مستحب، در تمام این سوار میخوان بگن تفریق مستحب، یا اونجا میخوام بگن تفریق مستحبه که باعث درک فضیلتین باشه؟ این است که آقای خویی رحمت الله علیه، آقای حکیم رحمت الله علیه، اینا اینجا حرف دارن. باید دیدیم اینا چی میگن، بعد با نظر با اخبار ببینیم که ما چه باعث عرض کنیم. آقای حکیم رحمت الله علیه در مستمسک این عرض کنم که جمله معترضه است. بنده چند روز قبل عرض کردم که از برادران محترم، کسانی که می توانند با تتبع به دست برن که فقهای ما مسئله جمع را کجا متعرضن، چون عرض کردم در متون فقهیه خیلی کم داشتم که متعرض باشم، در شرایع مثلا در اینا نبود، در قواعد نبود. بعد یکی از برادران محترم که اسمشون رو ننوشتن، بله در این جلسه شدن، ولی اسمشون رو ننوشتن، زار اینجا باشه. از دو جا ذکر کردن کرد، یکی در نهایه شیخ طوسی نوشتن، در نهایه شیخ طوسی صفحه 125 نهایه قطور چاپ شده در جلد قطوری، در اونجا صفحه 125 مراجعه کردم من، نوشته ولا بأسه ان یجمع الانسان بین الظهر والعصر و بین المغرب والعشاء الاخر فی حال سفر، این سفر در آخر نماز مسافر ذکر کرده، و کذالک لا بأسه ان یجمع بینهما فی الحذر. شیخ طوسی فرمود الا انه اذا جمع بینهما لا یجعل بینهما شیئا من النوافل. کلام شیخ طوسی است در نهایه. باز از مبسوط هم ذکر کردم، در مبسوط جلد اول صفحه 140 فرموده که یجوز الجمع بین الصلاتین الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخر فالسفر والحذر عند المطر و غیر المطر، طور فرموده والجمع بینهما فی اول وقت الظهر فان جمع بین وقت العصر کان جائزا و انما یکون جمعا اذا جمع بین الفرزین و اما اذا صلا بینهما نافلتن فلا جمعه. این دو مورد بود از کلام شیخ در نهایه و مبسوط. از اون آقای محترم من خیلی تقدیر میکنم، اگر کسی جای دیگه هم پیدا کنه حالا به درد ما خواهد خورد. خب حالا اینجا در بحث ما آقای حکیم رحمت الله علیه در مستمسک، در جلد پنجم صفحه 98 فرمودن و تحقیق ان نصوص تفریق المذکوره، نصوص تفریق از روایت ابن سنان متقدم عن الذکر، خبری داشتیم، خبر ابن سنان بود از ذکر که ظاهرا خبر هفتم باب 31 بود، خبر هفتم، بله در صفحه 160 خبر هفت باب 31 این شهید اول در ذکرا از کتاب عبدالله ابن سنان نقل میکنه، قال و تفریقهما افضل. امام صادق افضل میفرمان که تفریقهما افضل، همین البته ذیل حدیثه، مغرب عشا و ظهر است تفریق ما افضل. ایشان فرمودن که آقای حکیم غیر از این خبر نصوص کثیره ای که صاحب وسائل دو باب براش منعقد کرده، باب 31 و 32 از جواز جمع بین صلاتین، منتها باب 31 لعذر بود، باب 32 لغیر عذر، میگه فانها به اجمعها تدل بر این که جمع خلاف وظیفه اولیه است. وظیفه اولیه مثل این که تفریق بوده، حالا ایشان اینطور میگن، این روایت دالن به این که وظیفه اولیه تفریق بوده، ولذا راوی که میدید که جمع میکنن قدید تعجب میکرد، در ذهنش این مطلب غریب یعنی با غین، در ذهنش این مطلب غرابت پیدا میکرد، میومد از امام سوال میکرد من دیدم دیشب مغرب عشا رو با هم خواندن مثلا، خب معلوم میشه این ارتکاز ذهنیش و انس ذهنیش به این بوده که جدا جدا بخوانن، حالا یه شب اومده اینطور دیدیم یا سوال میکنه. خلاصه ایشان میگن که از این اخبار یستفاده که وظیفه اولیه جمع بوده. بله ببخشید تفریق بوده. وظیفه اولیه تفریق بوده، بله وظیفه اولیه تفریق بوده و پیغمبر صلوات الله علیه و آله برای توصیه بر امت گاه جمع می‌خوانده، ولی حالا باید دید، حالا این نقطه در این نکته باید دید، به اینکه پیغمبر صلوات الله علیه و آله گاه جمع می‌خوانده، جمع را تجویز کرده، جمع در مقابل تفریق بعین نحو کان، یا جمع از جهت این است که صلات ثانیه خوانده بشه قبل وقت فضیلتش، کدامش خوب نیست؟ کدامش خوب نیست؟ آخه بخوام این جمع خوب نیست بخوام بگیم دیگه، کدام جمع است که خوب نیست؟ آیا اون جمع است که در مقابل تفریق باشه مطلقا، یا اون جمعی است که ما وقتی فضیلت رو از دست میدیم؟ مثلا وقتی فضیلت عصر بگیم بعد از مثل، اما ببین اول ظهر عصر بخونیم، بعد از ظهر فورا عصر بخونیم. وقتی فضیلت عشاء بعد از ذهاب شفق غربی است، ولی ما اول مغرب مغربی بخونیم پشت سر عشاء رو بخونیم، این باعث میشه که وقت فضیلت عشاء را ما رعایت نکردیم، اونجا وقت فضیلت عصر رو رعایت کردیم. آیا این جمع است که خوب نیست، که باعث از دست دادن وقت فضیلتی است، یا مطلقا جمع در مقابل تفریق خوب نیست؟ کدامشه؟ آیا حکیم اختیار میکنه به این که اون جمعی خوب نیست که باعث از دست دادن وقت فضیلت باشه؟ اینطور میفرمان از شما میفرمان لیکن لا منعیس مقابل تفریق، بلکه منعیس این که ایقاع صلات است قبل از فضیلت، و بالجمله مفهوم جمع مقابل تفریق غیر مفهوم تعجیل مقابل انتظار وقت فضیلته. یک وقت جمع در مقابل تفریق میفته، وصل در مقابل فصل میفته، این وقت نه خیر، جمع در مقابل این که ما صبر نکنیم تا وقت فضیلت برسه، بلکه قبل وقت فضیلت اونو بیاریم بیاییم که منظم بکنیم. و کدامش مذمومه؟ کدامش خوب نیست؟ و نصوص تدل علی مرجوحیت ثانی للاول، نصوص دالن بر اینکه دومی مرجوحه. شما جمع کنید وقت فضیلت یک نماز را از دست بدید، این مرجوحه. اما اولی نمیخوام بگم که جمع مطلقا در مقابل تفریق مرجوحه، این نمیخوان بگن. یک ساعت دو گروه، یک ساعت دو گروه اگر شما نماز ظهر را از خواندی اشکال نداره، اون مضمون نیست، اشکال نداره، اون یعنی اون مضمون نیست، مرجوح نیست. اون وقت جمع مرجوعی که واسطه جمع وقت فضیلت یکی از نمازها را شما از دست بدید، از این نبرید. ایش اینطوری فرمایان. حالا داریم ما نقل کلام از آیه حکیم داریم میکنیم. فمن شرع، ایشان نسان میزنه، فمن شرع فی صلات الاولا فی اول وقتها. حالا یک شخص شروع کرد در نماز اولا در مغرب یا ظهر و جا به عدل وجه اکمل کامل اینو خاند و با تعقیب و نافله وقت فضله دومی رسید، با تمام کردن این با لواحقش و تعقیباتش وقتی باز دومی رسید، فشرفی ها بعد دومی رو خوان، این معدی افضله، هرچند جمع کرده ولیکن جمع مرجوحی نیست، این طور جمع مرجوحی نیست. شان میگن فالجمع المفضول والمرجوح چیه؟ تعجیل به ثانیه قبل وقت فضیلتها، تعجیل کنیم، تعجیل با این دومه بخوانیم قبل از این وقت فضیلت. مثلا اول مغرب ما نماز مغرب خواندیم، یه منتظر ذهاب شفق غربی نشیم تا وقت فضیلت عشا بیاد، فورا عشا رو پشت سرش بخوانیم. این میگه این جمع است که مرجوعه. آی حکیم این جمع مرجوعه، نه اینکه مجرد وصل بین صلاتین مرجوع باشه. خب و من ذالکه، اینجا میگه معلوم میشه که در مغرب عشا مطلب خیلی روشنه، چون در نماز مغرب تا ذهاب شفق غربی وقت فضیلت مغربه، و مشهور است به این که بعد از اینکه ذهاب شفق غربی شد وقت فضیلت عشا داخل میشه، ما همیشه عشا رو زود بخوانیم، اونجا مطلب روشن. اما ظهر است چطوری؟ در ظهر است دو قوله، یک قول این که وقت فضیلت ظهر تا مثل وقت فضیلت عصر بعد از مثل، اونجا مثل همون مغرب و عشا میشه. اما قول آخر این است این که وقت فضیلت عصر که وقت فضیلت عصر هم که ظهر تمام شد، هر وقت ظهر تمام کرد وقت فضیلت عصر، روی اون مبنا دیگه خب وقت فضیلت عصر از بین نرفته، چون هر وقت شما ظهر تمام کردید اوایل وقت ها، هر وقت ظهر تمام کردید وقت فضیلت عصر دیگه. میگه از این جهت میگه کلام عروه در اون مغرب عشا خیلی ظاهر میشه، اما در مثل ظهر و عصر بعد این مطلب مشکل میشه. این فرمایش آقای حکیم. حالا بعدن ما قضاوت میکنیم. آقای خوی رحمت الله علیه در صفحه 313 از تنقیح جلد اول صلات، صفحه 313، ایشان هم همین بحث دارن. ایشان میگن که گفتن مشهوران است که تفریق افضله، این شهرت لا است لها، این درست نیست تفریق افضل باشه. اصلا انکار میکنه به اینکه تفریق افضل باشه که عروه گفت گستحب، با تفریق نمیشان قبول نمیکنن. روایات را هم همون اول همینطور که دو قسم میکنه جمع را، یک جمع با آن است که خلاصه دو تا جمع اینه، یک جمع با آن است که طوری جمع کنیم که وقت فضیلت هر دو محفوظ باشه، یک جمع آن طوری جمع کنیم که وقت فضیلت یکشن از بین رفته یا هر دوشن از بین رفته باشه. بله، خب این دو جور جمع داره. بعد دو جور میکنیم میرسه آن روایات. روایاتی که دولت داشتن بر این که جمع جایزه که در باب 31 و 32 وسائل از ابواب مواقیت خواندیم، بعض خبرها هم از باب 4 و 5 مواقیت آوردن، اینا رو مناقشه کردن یا در سند یا در دولت یا در هر دو جهت. خلاصه میگن ما دلیل نداریم به اینکه تفریق افضل باشه. حالا اینا مطالعه کنید تا ببینیم که فردا چه باید عرض کنیم.